ساعت 18 به وقت تهران و 15:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ شنونده رادیو فردا هستید. خبرگزاری فارس به رغم تکذیب معاون اجرایی رئیس جمهور و اسناد مربوط به قرارداد 400 میلیارد تومانی کیش را منتشر کرد. سران گروه 8 از سوریه خواستند بیدرنگ به سرکوب مردم این کشور پایان دهد. زپ بلاتر رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال برای توضیح درباره اتهام ارتشا به کمیته اخلاقی فیفا احضار شد. درود شنوندگان گرامی، شاهین بشیری هستم و در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را با آگاهی می‌رسانم. در حالی که حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهور در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گزارش‌های مربوط به قرارداد 450 میلیارد تومانی کیش را از اساس رد کرد، خبرگزاری فارس تحت عنوان بقایی چه چیزی را انکار می‌کند، اسناد رسمی درباره واگذاری قرارداد 400 میلیارد تومانی مجتمع تالارهای بین‌المللی کیش را به یک شرکت خانوادگی دوباره منتشر کرد. اخیراً برخی سایت‌های اینترنتی نوشته بودند حمید بقایی با ترک تشریفات مناقصه قراردادی 400 میلیارد تومانی را برای تأسیس مجموعه بین‌المللی در کیش به شرکتی به نام فیاک کیش واگذار کرده است. بقایی این گزارش‌ها را ساخته و پرداخته دشمنان توصیف کرد. خبرگزاری فارس همچنین سندی را منتشر کرد که بر اساس آن اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد از محل یک مصوبه باطل شده دستور پرداخت 1,200,000,000 تومان را به 30 شخص و شرکت صادر کرده است. بقایی این موضوع را نیز تکذیب کرده بود. سران گروه 8 امروز جمعه در بیانیه‌ای از حکومت سوریه خواستند بیدرنگ به سرکوب مردم این کشور پایان دهد. ارجای مسئله سوریه به شورای امنیت سازمان ملل متحد به دلیل مخالفت روسیه با این کار از متن نهایی بیانیه حذف شد. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه که امروز در حاشیه نشست سران گروه 8 با همتایان آمریکایی و فرانسوی خود دیدار کرد، قبلا گفته بود روسیه با تصویب قطعنامه علیه سوریه که مشابه قطعنامه لیبی باشد مخالفت خواهد کرد. دامنه تحقیقات در مورد رشوه‌خواری در فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا گسترش یافته، به طوری که دامنه زپ بلاتر رئیس این فدراسیون را نیز گرفته است. کمیته اخلاقی فیفا امروز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که زپ بلاتر برای توضیح درباره این اتهامات برای روز یکشنبه به این کمیته احضار شده است. محمد ابن حمام رئیس قطری کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز به این کمیته احضار شده است. در انتخابات برای گزینش رئیس آینده فیفا که چند روز دیگر برگزار می شود، محمد بن حمام رقیب زپ بلاتر است. قرار است نظریه پزشکی درباره وضعیت سلامتی ژنرال راتکو ملادیچ فرمانده سابق ارتش سرب‌های بوسنی امروز اعلام شود. ژنرال ملادیچ که به جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت متهم است و از 15 سال پیش فراری بود، دیروز پنج شنبه در سربستان دستگیر شد و در همان کشور در مقابل دادگاه قرار گرفت. به گفته مقامات اروپایی وی تا حدود 10 روز دیگر به دادگاه سازمان ملل ویژه رسیدگی به جنایت جنگی در یوگسلاوی سابق تسلیم خواهد شد. و خبر آخر این که دست کم 11 تن دیروز پنجشنبه در ایران اعدام شدند که حکم اعدام 5 تن از آنها در ملأ عام به اجرا درآمد. خب عزیزان، نوبت میرسه به برنامه ساعت ششم که میدونم بی صبرانه منتظر شنیدن آن هستید و همکارم نیوش بقراطی اینجاست تا این برنامه را آغاز کند.
آیا احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
من چرا اصلا از آندر
لنگه؟ جلد کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
نیوشا بقراطی هستم. درود بر شما. دقایقی گذشته از 6 عصر تهران، یک عصر جمعه تعطیل دیگه و شما بار دیگه همراهید با ما با برنامه زنده یک ساعته هفتگی رادیو فردا. با شما هستم و ازتون میخوام که بمونید با من و همکارانم و همراهی کنید من رو توی این یک ساعت با تماس‌های مستقیم و زندهتون با استودیو خبر. جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. اینجا پراگ رادیو فرداست و شما شنونده ی ساعت ششم هستید. موهای صاف و لختش توی صورتش ریخته، موهاش کمی پریشون و بلنده، اما نه اونقدر بلند که سیاهی دور چشمای عسلیش رو بپوشونه. یک چشمش بسته است. دور هر دو چشم حلقه‌ای بزرگ و کبود اولین چیزیه که نظرت رو به خودش جلب میکنه. اونقدر کبود که انگار نقاشی شده، ولی نقاشی نیست. این رو از نگاه بیرمقش میشه فهمید. روی دماغ کوچیکش که مثل یک سفیدی حائل بین حلقه‌های کبوده، لکه سیاه سوم خودنمایی میکنه و توی لاله گوشش کبودی بعدی. گرم کن خاکستری رنگی به تن داره که یقش یکمی جا باز کرده. چهار زانو نشسته روی تخت و دست چپش افتاده روی پاش. روی دست چپش یک لکه درشت سیاه دیگه است، انگار نقاشیه، انگار با اون ماژیکی که توی دست راستش نقاشیش کرده، ولی نه، نقاشی نیست. اصلاً اگر هم میخواست نمیتونست نقاشیش کنه، آخه دست راستش تا وسط انگشتا باند پیچی شده. نگاهش از همون یک چشم باز با حلقه سیاه دورش میخ شده یه جایی دورتر از کادر و پشت نگاهش یه چیزی هست، مثل یه حرف. یه حرفی که شاید ساده است، مثل حرفهای یه بچه 4 ساله، مثل خیلی از اون حرفهای ساده‌ای که هیچ وقت کسی نمیشنوه. این تصویر شاید معروف ترین تصویر 1-2 هفته گذشته برای کاربران اینترنتی ایران باشه. نیمای 4 ساله که روز 18 اردیبهشت ماه توسط پدر و مادرش راهی بیمارستان شد. تصویری که خیلی زود تبدیل شد به نماد دیگه‌ای از یک واقعیت تلخ، از کودک آزاری و از خشونت خانگی و خانوادگی علیه کودکان. نیما با لکه‌های درشتی که آثار شکنجه والدینش روی صورت و بدنشه، با سوختگی‌هایی که جابجای اندام نحیفش رو پوشونده، حتی آلت تناسلیش رو، 10 روز توی شیرخوارگاه آمنه موند تا در نهایت در بین اعتراض‌ها و فریادهای جامعه مدنی با درخواست پدرش به خونش برگرده، به شکنجهگاهش. نیما این بین تنها نمونه ی شکنجه کودکان به دست والدین نبود. توی چند هفته گذشته باربد 3 ساله با 70% سوختگی همراهی بیمارستان شد. باربد رو پدرش آتیش زده بود که همسرش رو از جدایی منصرف و وادار به ادامه زندگی کنه. تراژدی های بهار 90 اما گویا به همینجا هم ختم نمی شد. هانیه اسم دیگه‌ای بود که توی هفته‌های گذشته به کارنامه سیاه کودک آزاری اضافه شد. با 2 ساعد و سر شکسته، زخم‌های کهنه و عفونی و آثار سوختگی و شلاق مادرش، هانیه 8 ساله روز 30 فروردین راهی بیمارستان شد. این قصه احتمالاً به همینجا ختم نمیشه. همین حالا حتماً بچه‌هایی هستند که شاید یک خیابون بالاتر دارن دنیای کودکیشون رو با زخم تجربه می کنند و ما شاید هیچ وقت ندونیم. 00420221125502 تکرار می کنم، تلفن جدید ما 00420221125502 و 5508. امروز توی ساعت ششم می خواهیم از شما بشنویم، شمایی که معتقدید بچه خودمه، اختیارشو دارم، به کسی مربوط نیست، و از شمایی که مخالفید میخواییم بدونیم که چاره نیماها و هانیه‌ها و باربدها رو باید کجا جستجو کرد و قانون کجای این معادله ایستاده. میخواییم بدونیم که از نظر شما مرز تنبیه و شکنجه کجاست؟ پس 00420211255052 و 08 از همکنون باز به روی شما، به روی شما و نظرهاتون، تحلیلهاتون، پرسشهاتون، پرسشهای حقوقیتون از برنامه تا یک ساعت دیگه درباره کودک آزاری در ایران صحبت خواهیم کرد. همراه من در برنامه امروز محمد مصطفی رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا، وکیل دادگستری که چند ماه قبل به نروژ مهاجرت کرده. آقای مصطفی، محمد جان به شما سلام میکنم و متشکرم که دعوت من رو قبول کردید.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیزم سلام عرض میکنم و واقعا متاثر شدم از آنچه شما در مقدمه برنامه‌تون مطرح کردید.
واقعا هم خیلی تاثیرگذار بود تصاویری که دیده میشد آقای مصطفی، و خیلی خیلی واقعا ناراحت کننده بود از واکنشایی هم که تو دنیای مجازی میشد میدیدی، میشد فهمید که مردم چقدر واقعا از دیدن این تصویرها ناراحت هستن. این مردمی که حالا این همه ناراحت هستند از دیدن این تصویرها، پس چه کسایی دارن این کودک آزاری‌ها رو انجام میدن؟ حالا یا بخواین از اولش از یه جای دیگه شروع بکنیم، از جایی که شاید بیشتر حیطه تخصصی شما باشه، این که از لحاظ قانونی چطور شده که نیما به خونوادش بازگردونده میشه، بچه هایی با این سرنوشت یک همچین اتفاقی براشون میفته و در واقع به جایی برگردونده میشن که شکنجهگاهشون هست؟
متاسفانه خب همونطور که در خیلی از مواقع ما نقص قانونی رو در مورد موضوعات مختلف میبینیم، خب در مورد این موضوع خاص و موضوع بسیار مهم که به نظرم باید در اولویت تمام برنامه ها قرار بگیره، هم نقصهایی در قانون مجازات اسلامی، در قانون حمایت از حقوق کودکان وجود داره.
خب این نقصش چیه آقای مصطفی؟
یکی از بزرگترین نقصهایی که میتونم اینجا مطرح بکنم، البته عرض خواهم کرد که نقص هست، ولی با همین نواقصی هم که وجود داره هم میشه کودک آزاری رو کنترل کرد، ولی یکی از نقصهایی که هست این است که در قانون مجازات اسلامی و در آیین دادرسی کیفری یک دستور موقتی برای مرجع قضایی در نظر گرفته نشده در مورد این، در موارد این چنینی که دستور داده بشه که اون طفل وضعیتش به چه صورتی در خواهد اومد. البته در قانون مدنی ما داریم که اگر والدین صلاحیت سرپرستی و حضانت فرزندشون ندارن، اون صلاحیت سلب خواهد شد و بنابراین میشه فرزند رو حمایت کرد.
خب حالا من نمیدونم واقعا چه اتفاقی دیگه باید بیفته که قانون بخواد تشخیص بده که یک پدر و مادر صلاحیت نگهداری از بچهشون ندارن، در مورد به عنوان مثال عکسی که از نیما در اومده بود و حالا به اسم کوچیکم هم میشناسنش، دیگه فکر میکنم جای شک و شبهه وجود نداشته باشه که اون خانواده، برای حتی منی که با حقوق و قوانین ایران آشنا نیستم، حتما برای من واضح و مبرهنه که صلاحیت نگهداری از کودکشون رو ندارن. آقای مصطفی اگر موافق باشید ما بحثمون رو همینجا نگه داریم، تا زیادی از شنونده‌های ما پشت خط هستن. یکی دوتا از شنونده‌ها رو بشنویم و برگردیم بحث حقوقیمون با شما پی بگیریم. سلام می‌کنم به پدرام از تهران که تماس گرفته با 00420211255052 شماره جدیدی هستش که امروز در ساعت ششم میتونید بهش بزنید، زنگ بزنید. پدرام عزیز درود بر شما.
درود به شما نیوشا بغراتی عزیز و آقای محمد مصطفی گرامی که من رو ناخودآگاه یاد خانم آشتیانی یک مظلوم دیگه در ایران انداختند.
درود بر شما پدرام جان، متشکرم که همراه ما هستید. شما دیدید این تصاویری رو که از این کودکان در اومد، خبرهاشو دنبال کردید؟
بله.
خب حالا به نظر شما قانون با یک پدر و مادری که یک همچین برخوردی میکنه با فرزند خودش، قاعدتا باید چه برخوردی بکنه؟
این اتفاق ها ممکنه در هر جای دیگه از دنیا هم بیفته، منتها هیچ وقت عواطفی که البته قابل تحسین هست، ولی هیچ وقت عواطفی که بعد از این اتفاقات برانگیخته میشه دردی رو دوا نمی کنه. این اتفاقا فقط باید باعث بشه که پیشگیری اتفاق بیفته از مسائل بغرنج بعدی که میتونه اتفاق بیفته.
کاملا حق با شماست. به هر حال پیشگیری 100% خیلی مهمتره و باید ارجح باشه برای کارگزاران حقوقی قانونی مدنی جامعه. اما حالا که پیش اومده، کاملا حق با شماست، این بحثش هم دنبال میکنیم حتما تو برنامه، ولی الان سوالم اینه که به نظر شما الان باید چه برخوردی باشه با یه همچین والدینی؟
ببینید، قانون در مورد برخورد با یه همچین جرایمی باید صراحت کامل داشته باشه. هیچ وقت شما با قوانین دو پهلو و گنگ نمیتونید به در واقع مقابله با همچین جرایمی اقدام بکنید و در این حال باید یک آگاهی جمعی به وجود بیاد که مردم، مثلا همسایگان، اطرافیان، قوم و خویش، دوستان و کسانی که به حال این جرم که یک شبه اتفاق نمیفته، یه مقدماتی داره دیگه، یعنی قبلا هم آزارهای شاید در اندازه های ضعیفتر اتفاق بیفته، باید یک آگاهی عمومی وجود داشته باشه که والدین یه همچین کودکانی اولا خودشون و در ثانی تمام همسایگان بدونن که اگر این اتفاق افتاد اینها به چه شکلی و توسط چه نهادی دقیقا جریمه خواهند شد، مجازات خواهند شد و ازشون سلب حضانت خواهد شد در مورد اون کودک آزار دیده. اگر این اتفاق ها بیفته، یعنی اگر یه همچین بستر اجتماعی و حقوقی وجود داشته باشه و همچین آگاهی فرهنگی وجود داشته باشه، شما مطمئن باشید در مراحلی که آزارهایی قطعا ضعیفتر از این آزار فعلی به کودکانی مثل نیما وارد شده بود، همسایگان اجازه نمی دادن که در واقع آزار به این شدت و با این شکل تأثیرانگیزش ایجاد بشه.
حالا اتفاقا پدرام جان، نکته جالب اینجاست که در مورد هانیه، دختر 8 ساله‌ای که تحت شکنجه قرار گرفته بود، اتفاقا همین اتفاقی که شما میگین پیش اومده و همسایه‌ها تماس گرفتن نهایتا با پلیس و پلیس رو خبر کردن و هانیه رو منتقل کردن به بیمارستان. فقط یک سوال دیگه از شما دارم، این که به نظر شما مرز بین تنبیه و کودک آزاری کجاست؟
ببینید، به نظر من مرز این رو دو تا چیز باید به طور مشترک مشخص بکنه: فرهنگ اون جامعه و قوانین. یعنی وقتی شما به عنوان یک مملکت میاید عضو کنوانسیون بین المللی دفاع از حقوق کودک میشید، باید قاعدتا به این تبصره ها و بند هایی که در یه همچین قانون بین المللی اومده متعهد باشید، باید NGO هایی که در حقوق کودک فعال هستند رو حمایت بکنید، نه اینکه بیاید مثلا وکیلی رو که معروف هست به حمایت از حقوق کودک مثل خانم ستوده بگیرید و اون رو هم زندان بکنید. در جایی که وکیل کودکان زندانی میشه، آیا شما توقع دارید که حقوق کودک پایمال نشه؟
متشکرم از شما پدرام عزیز که همراه بودید با من و سایر شنوندگان در ساعت ششم با شماره 00420221 5502. این شماره جدید هستش، من یک کمی هم خودم چون جدیده هنوز حفظ نیستم، هی بعد از رو کاغذ بخونمش، خلاص اگر تأخیر داره یه مقداری به خاطر اون هستش. متشکرم از پدرام که تماس گرفته بود با ما. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم از شهر رشت و برگردیم بحثمون رو با آقای محمد مصطفی ادامه بدیم. آقای خانم شهره از شهر رشت همراه ما هستن، درود بر شما شهره عزیز.
سلام، خسته نباشید. والا منم از این مقدمه که شما گفتین خیلی متأثر شدم، ولی اصلا قانونی که حمایت بکنه از کودکان توی ایران به نظر من وجود نداره. حالا نمیدونم، در حالی که مملکت اسلامی وقتی باشه، اسلام خیلی توجه به کودکان و به حتی مثلا روابط انسانی عاطفی همسایه ها همه با هم داره، ولی اینجا اصلا یه قانون جنگل حکم فرمایه، قانون انسانیت اصلا حکم فرما نیست توی مملکت ما.
خب شهره عزیز، شما فکر اجازه بدید من سوالی از شما بکنم. به نظر شما خودتون میتونم ازتون سوال بکنم که احیانا مثلا مادر هستید یا اینکه با
بله من دو تا فرزند دارم.
شهره عزیز، سوال خصوصی هستش، ولی دوست دارم ازتون بپرسم، تا حالا شده که فرزندانتون رو تنبیه بکنید، شما تنبیه فیزیکی بکنید؟
ولی الان که بچه های من بزرگ هستن، ولی خب کوچیک بودن چرا تنبیه میکردم، ولی نه به این شدت که مثلا بزننشون. شاید مثلا تنبیه همینجور مثلا تلویزیونی نگاه نکنن.
نه منظورم تنبیه فیزیکی هستش، تنبیه فیزیکی به شکل کتک و اینا.
نه من نه پدرشون.
خب حالا به نظر شما که خودتون یک مادر هستید، و تنبیه فیزیکی رو اعمال نکردید روی فرزندانتون، به نظر شما با مادری که تنبیه فیزیکی میکنه بچهش رو باید قانون چه برخوردی بکنه؟
قانون چه برخورد؟ قانون باید اون بچه رو یه مدت از مادر جدا بکنه، مادر آموزش بده. اون مادری که این کار میکنه 100% مشکلات درونی خیلی داره، یعنی مشکلات خانوادگی، شاید با شوهرش مشکل داشته باشه، همه اینا رو بازگشت میکنه به بچهش که به صورت تنبیه بدنی باشه. اون یه مدت باید اون بچه رو جدا بکنن از اون خانواده و مادر و پدر رو آموزش بدن که چطوری با بچهشون برخورد بکنن، نه اینکه آموزش بدن ول کنن دوباره همون. یعنی باید تحت نظر باشه اون خانواده، تحت حمایت حالا بهزیستی، حالا هر جایی که هست،
متشکرم از شما،
تحت حمایت اونا باشه تا این شکل بگیره رابطه انسانی برقرار کردن با بچه. ما معمولا به خانواده ایرانی مثلا وقتی بچه دار میشن فکر میکنن که دیگه تمام هستی اون بچه مال اوناست، مثلا فکر کردن زندگی کردنش همه رو باید اونا مشخص بکنن.
خب اتفاقا حالا شوهر عزیز دقیقاً همینطور، من اتفاقا همین نکته که اشاره کردید، این که تا چه حد بچه متعلق هستش به پدر مادرش، البته از لحاظ احساسی نمیگم، از لحاظ قانونی میگم، این بحثی بودش که میخواستم از آقای محمد مصطفی که میهمان امروز ما هست در ساعت ششم استودیو خبر رادیو فردا سوال بکنم. متشکرم از شما شهره عزیز که از شهر رشت همراه بودید با ساعت ششم و نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. برمیگردیم سراغ آقای محمد مصطفی. آقای مصطفی، شنیدیم صحبت این دوتا شنونده‌ای که با ما الان تماس گرفته بودن. پدرام بحث خیلی دقیق رو میکرد و میگفتش که باید پیشگیری بشه از چنین جرم‌هایی و پیشگیری درست‌تر و بجاتر از اینه تا اینکه بعد بخواد قانون برخورد بکنه با جرمی که صورت گرفته. حالا به اون در ادامه برنامه حتما دوست دارم بپردازیم. شهره ولی به خلأ قانونی اشاره می‌کرد، همون مسئله‌ای بودش که شما هم داشتید در موردش صحبت می‌کردید. میشه بیشتر توضیح بدین که مثلا چه قانونی در ایران وجود داره اگر پدر بچهش رو بخواد کتک بزنه؟ من جز مسائلی که بارها باش برخورد کرده بودم وقتی روی مسائل اجتماعی کار میکردم این بودش که پدر از اونجایی که اولیه ولی دم اصلی هستش، قانون در برابرش تا حدی دست و پاش بسته است وقتی که کودک آزاری میکنه. میشه شما توضیح بیشتر بدین؟
من حالا صرف نظر از نظر دو شنوندهی که شنیدیم، نظرات دیگری هم در مورد موضوع کودک آزاری خوندم و شنیدم و بیشتر نظرات مبنی بر این بود که قوانین اشکالاتی دارن، خلل‌های در قوانین وجود داره. ولی میخوام این رو به شنوندگان بگم که اینطور هم نیست که قوانین خیلی خیلی خلطشون وجود داره و نارسا هستن. اگر ما بخوایم اینطور فکر بکنیم و اعلام بکنیم که بله ما قوانینمون مشکل داره در مورد کودک آزاری، یعنی این که کسانی که دارن حکومت میکنن و کسانی که مسئول هستن رو هم بهشون میگیم که درسته شما این کار رو انجام نمیدید و یا شما از کودکان حمایت نمیکنید به دلیل نقص قانونیه که شما حمایت نمیکنید، در صورتی که با همین قوانینی که ما در حال حاضر داریم و به تصویب نمایندگان مجلس رسیده، با همین ها هم میشه خلأهای که در رابطه با حقوق کودکان هست رو پوشش داد و اونها رو برطرف کرد. ببینید قوانینی که در مورد حقوق کودکان در ایران هست کم نیست. ما قانون جرایم علیه اطفال رو داریم که در اونجا به صراحت اعلام شده که هیچ والدینی و هیچ کدوم از سرپرستان یک فرزند حق تنبیه فرزندانشون رو ندارن. در قانون جرایم علیه اطفال که در سال 81 به تصویب رسیده، به گونه اومده قانونی که در قانون موجود اسلامی وجود داره، ماده قانونی که تنبیه رو حق والدین در نظر گرفته رو نسخ کرده. ما کنوانسیون حقوق کودک رو داریم که مجلس به تصویب رسونده در سال 1372. ما قانون تأمین و رفاه کودکان بی سرپرست رو داریم، قانون مربوط به حق حضانت رو داریم، قوانینی داریم که بخواد.
خب پس چی میشه آقای مصطفی عزیز، پس چه اتفاقی میفته که نیما رو پس میدن به خونه؟
اون چه که ما نداریم از طرف نبود نداشتن مسئولیتی هستش که مجریان قانون باید داشته باشن. ببینید شما در ایران ببینید که چند سازمان غیر دولتی و نظارتی در مورد حقوق کودکان داریم. من یادم از فقط انجمن حمایت از حقوق کودکانی که خیلی خیلی فعاله. در ایران یونیسف که باید از کودکان حمایت بکنه چه کاری برای کودکان در ایران داره انجام میده؟ یونیسف در ایران صرفا داره سیاست های دولت رو در حال حاضر پیگیری میکنه و الا هیچ کار به خصوصی در مورد ایران انجام نمیده. نه حمایت میکنه از حقوق کودکان، نه حمایت میکنه از انجمنها و از انجیوها. ببینید تقویت سازمان های غیر دولتی در رابطه با حفظ حقوق کودکان یکی از اولویت ها باید قرار بگیره. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه دولت به تنهایی قادر نیست مقابله بکنه با این گونه موارد.
خب یعنی الان دولت نمیتونه، حالا یونیسف و کاش کسی هم بودش از سازمان ملل میتونستش که به هر حال بگه که چرا اینجوری هستش یا جواب انتقاده شما رو بده. ولی میخواستم از شما بپرسم که چرا در مورد یک کیس خاصی، یک مورد خاصی مثل نیما، یعنی نمیتونه قوه قضاییه ایران حمایت بکنه با توجه اینکه قانونش وجود داره.
نیما هانیه و امثال اینها کیسای خاص نیستن، نه کیسای استثنایی هستن، کیسایی هستن که مطرح میشن. و الا شما کیسای دیگری هم هستش. من پرونده‌ای رو داشتم در 2 سال پیش که مادر با اتو تمام بدن فرزندش رو سوزونده بود و عکسش هم در پرونده در شعبه دوم دادسرای شمیرون شمران هستش. میشه رفتش قاضیش هم میشه.
با توجه به همین که میگی تازه مثلا که کیس خاص هست به قول شما و صداش در میاد، چرا باز هم به خونه برگردونده میشه؟ من اینو نمیفهمم، چه اتفاقی میفته که قانون تصمیم
نیستن؟ ببین مجریای قانون ما مسئولیت پذیر نیستن. ببینید اولا که حقوق کودکان رو نمیدونند، با حقوق کودکان آشنا نیستن، با روحیات کودکان آشنا نیستن. اینها حتی قضای دادگستری هم به همیش داده. علت این هستش که در دانشگاه، در حوزه علمی و در دانشکده علوم قضایی، ببینید در دو دانشکده در حال حاضر بیشترین قضات رو میگیرن. دانشکده علوم قضایی هست و حوزه علمی قم که دانشگاه نیست. قضای دادگستری از این دو مکان پرورش پیدا میکنند و آموزش میبینند و فعالیت میکنند و میشن قاضی دادگستری. شما وارد حوزه علمی قوم بشید ببینید اصلا اینها درسی به نام حقوق کودکان میخونند؟ اصلا میدونند که روحیه کودکان به چه صورت هست؟ اصلا میدونند که کودکان باید از چه امکاناتی برخوردار باشن؟ متاسفانه اینها رو نمیدونن.
خب پس یعنی در واقع اون چیزی که شما بهش اشاره میکنین هستش که با اینکه قانونش وجود داره اما مجاری اعمال اون قانون با اشکال مواجه هست در مورد نیما اونه. حالا آقای مصطفی عزیز اگر که موافق باشید، چون بازم یه تعدادی از شنوندگان ما پشت خط الان یه چند دقیقه منتظر هستن، بازم ما چند تا شنونده دیگر بشنویم و برگردیم بحثمون رو ادامه بدیم. با 00420221255502 و 5508 میتونید تماس بگیرید. تکرار میکنم 00420221255502 و 5508 شماره تلفن مستقیم امروز ماست. در ساعت ششم شما رو مستقیما وصل میکنه به اتاق فرمان استودیو خبر رادیو فردا و میتونید زنده و مستقیم درباره کودک آزاری نظرتون رو با ما و بقیه شنونده ها در میون بگذارید. میریم به پاریس با شنونده‌ای که خواهیم گرفت در این ساعت، در ساعت ششم، با خانم یا آقای با خانم بهیه. خانم بهیه به شما سلام میکنم، متشکرم که همراه ما هستید.
درود بر شما.
خب خانم بهیه، شما شنیدید این صحبت رو؟ شمایی که در اروپا زندگی میکنید و خودتونم ایرانی هستید، حتما به هر حال هر دو تا فضا رو تجربه کردید. به نظرتون چه خلأ فرهنگی، قانونی، هنجاری توی ایران وجود داره که توی اروپا شاید کمتر وجود داشته باشه؟ یا اصلا به نظر شما توی ایران مثلا کمتر یا بیشتر موارد کودک آزاری نسبت به اروپا؟
البته خیلی بیشتره. البته میدونین این نگاه های مختلف نسبت به حقوق کودک در اروپا و دنیای حقوق بشری، مطمئنا نگاهشون به کودک کاملا متفاوته تا در ایران، چون در اروپا کلا کودک به عنوان یک مهر اقتصادی به حساب میاد و آینده کودک بی نهایت مهمه، چون فردای آینده این کودک در اجتماع خواهد بود و این کودک باید حتما تولید کننده باشه. در نتیجه در اروپا قوانین حقوق بچه رو بیشتر در نظر میگیره و خیلی پیشرفته تره. چرا؟ اگر یک همچین ناهنجاری در اینجا به وجود بیاد، مطمئنا دولت بیشتر از اینها خودش رو مسئول میدونه. برای مثال اگر این اتفاقی که در ایران افتاده با هانیه که به خانواده تحویل دادن، مطمئنا در اینجا تحویل داده نمیشد، به خانواده دیگری تحویل داده میشد، اقلا موقتا تحویل داده میشد و اون پدر و مادر مطمئنا مثل یک مجرم باهاشون رفتار میکردن، یا اقلا معالجهشون میکردن، یا اقلا مدت‌های طولانی اون خانواده رو کنترل میکردن که ببینن آیا این دوباره تکرار میشه یا نه. و مشکل ما در ایران کاملا یه مسئله فرهنگیه.
خب به نظر شما باید چیکار کرد تو ایران؟ شما که اعتقاد دارید یک مسئله فرهنگی است، باید از چه مجرایی این فرهنگ سازی انجام بگیره؟
این فرهنگ سازی به نظر من تنها راهش آموزش، پرورش و یکم وجدان کلکتیو رو باید بیدار کرد. وجدان جمعی رو باید آگاه کرد که این بچه از آن یک کوپل، یک پدر و یک مادر یا یک خانواده نیست، بلکه این بچه فردا به اجتماع متعلقه و این بچه باید در اجتماع تولید کننده باشه نه مصرف کننده. ولی متاسفانه ما در ایران مشکلات فرهنگی تربیتی ما از امروز و دیروز و فردا نیست. یعنی شما این اشتباهات تربیتی رو در خانواده های بی نهایت تأثیر کرده هم میبینیم. یعنی فکر نکنین که فقط در قشر پایین کارگر و زحمتکش میبینین که بچه رو نمیتونن تحمل بکنن. این یه مسئله خیلی عمومیه، یه فرهنگ عمومیه، یک نگرش کلیه که باید این نگرش کلی ترمیم بشه.
متشکرم از شما خانم بهیه عزیز که همراه ما بودید در ساعت ششم با استودیو خبر رادیو فردا. تکرار میکنم 00420221155502 و 5508، 00420221155502 شماره ای که شما رو مستقیم وصل میکنه به استودیو خبر رادیو فردا در این ساعت در جمعه برنامه ساعت ششم. سلام میکنم به سروش از تهران که شنونده بعدی ما هستن. سروش جان عصر شما بخیر.
با عرض ادب و احترام خدمت شما و مهمان عزیز برنامه‌تون.
متشکرم.
اسم یاد بهنود شجاعی میافتم که خیلی طوره. زحمت کشیدن که ایشون از اعدام نجات بدن ولی نشد.
همینطور آقای مصطفی وکالتش تعداد زیادی از مجرمان صغیر رو در ایران بر عهده داشتن تا سالهایی که فعالیت میکردن، که خب متاسفانه بعضی از اونها به جایی نرسید و کسانی که از لحاظ قوانین اکثر جاهای دنیا، یا شاید بگم در تمام جاهای دنیا غیر از ایران، ازشون محافظت میشه در برابر حکم اعدام، در ایران به چوبه دار سپرده شدن. اما بحث ما امروز، متشکرم از یادآوری شما سروش جان، ولی بحث ما امروز در مورد کودک آزاری هست. به نظر شما چطور هستش؟ به نظر شما این بحث بیشتر بحث فرهنگی یا قانونی؟
در سنین کودکی 5 تا 6 سالگی موقع شکل گرفتن روح کودکه. اگر در این موقع کودک آزاری اعمال بشه، بعضا در سن بالا دچار افسردگی روحی میشن، چه بسا که خودشون هم دست به همچی کاری بزنه. و این موقع ازدواج هم این اداره بهداشت، تقصیر اداره بهداشت هم هست، چون اینا رو از لحاظ روحی روانی مورد بررسی قرار نمیدن که صلاحیت بچه دار شدن رو دارن یا ندارن.
خب حالا به نظر شما خیلی از شنونده‌های ما گفتن که این مسئله فرهنگیه و فرهنگ سازی بشه. به نظر شما چطور باید این فرهنگ سازی صورت بگیره بین مردم؟
باید نهادینه کنن، باید از خانواده رو آموزش بدن، متاسفانه نمیدن و فقط میگن که جمعیت زیاد بشه.
متشکرم از شما سروش عزیز که از تهران همراهی کردید برنامه ساعت ششم رو. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم و بریم ادامه بحث رو با آقای محمد مصطفی مهمون امروز برنامه ساعت ششم پی بگیریم. به فردین سلام میکنم از تهران که تماس گرفته با 0042-02-21-12-55-02 و 55-08. فردین عزیز درود بر شما. فردین جان صدای منو میشنوید؟
سلام.
صدای منو میشنوید دوست عزیز؟
بله صداتون رو میشنوم.
بسیار خوب، شما برنامه روز شما هم بخیر، عصر شما بخیر. فردین عزیز شما نظرتون چی هست به عنوان کسی که در ایران دارید زندگی میکنید؟ اصلا فکر میکنید تا چه حد پدر و مادر حق داره که دست روی بچهش بلند بکنه؟ نظر شما این حق پدر و مادر هست یا نه؟
اساسا این حتی تو جوامع سنتی ما هم یه بحث اینه. ببینیم ما بین اون سنت و مدرنیته گیر کردیم، نه اون یعنی تو جامعه سنتی ما حداقل تو مناطقی که من آشنا بودم، تو فرضا منطقه کردستان، آذربایجان و به خصوص شمال ایران، گیلان و مازندران، خود جوامع کوچک روستایی ما اگه کسی دست رو بچهش بلند میکرد، بقیه بزرگترها طرف رو باش برخورد میکردن، نصیحتش میکردن. خانوم ها زنای اون جوامع بسیار فعال بودن تو این مسئله که مثلا چرا بچه‌ش رو زده.
خب پس کی هن این کسایی که شکنجه میکنن بچه‌شون رو؟
مشابه تو جوامع قدیمیمون خیلی کم میدیدن این که بیان فرزن با اتودا خونن. این که آقای مصطفی میگفت،
یعنی الان یه پدیده جدیدی است به نظر شما فردین عزیز؟
تقریبا، یعنی این نوع من فکر کنم یه مقداریش هم به فشاره، برای همینم هرچند توی اقشار بالا هم مرفه تر به هر حال برمیخوریم، اما بیشتر تو اون طبقات فرودستر، کم درآمدتر که فشار زندگی روشون بیشتره، بیشتر دیده میشه.
خب به نظر شما حالا بیشتر این مسئله راهکارش راهکار قانونی هستش یا فرهنگی یا هر دوتاش در کنار هم باشه؟
این مورد خاص راهکار فرهنگی بسیار موثره. یعنی همین که طرف حساب ببینید اون روی اون منطق ذهنی ما، اون روانشناسی جامعه ما که همون چهاردیواری اختیاری رو میگن، ما میایم تو آپارتمان زندگی میکنیم، اما هنوز اون ذهنیت رو داریم که فرزن توی خونه مستقل زندگی میکنیم. اگه بهش همسایه بگن آقا چرا سر صدا میکنی ساعت 11 شب، میگه آقا چهاردیواری اختیاری، در حالی که فراموش میکنه الان داره توی واحد مسکونی مدرن زندگی میکنه دیگه. اون حتی تو سیاست بین المللی مون هم این ذهنیت گاهی وجود داره که ما خود تو جامعه خودمون هر جوری بخوایم رفتار میکنیم. الان ما توی جامعه جهانی داریم زندگی میکنیم، تو واحدهای کوچیکتر، توی شهر، توی جامعه مدرنتر داریم زندگی میکنیم. این دیگه نمیشه اطرافیان رو این ذهنیت براشون باشه که ما بچه خودمون هر کاری میخوایم. من یه داستان براتون بگم، سالها پیش بود با بچه ها میرفتیم دوچرخه سواری، یه پدری ظاهراً به پسرش گفته بود که داشت برش میگردون، پسره داشت میرفت طرف خونه که نمیرفت خونه عموش، این داشت اینو میزد. ما به وایسادیم بهش گفتیم آقا چرا میزنیش؟ دوباره محکم زد تو صورتش، گفت بچه خودمه، دلم میخواد بزنم.
زیاد دیده میشه آره این صحنه.
متاسفانه این اتفاق تو جامعه ما هنوز میفته و دیگران گاهی اوقات شما وقتی می اعتراض میکنی، هرچند تو جامعه سنتی اون اتفاق نمیفته، ولی الان می اعتراض میگه آقا بچه خودشه دیگه، لابد یک کاری کرده داره میزنه، البته همیشه اینطور نیست.
متشکرم از شما فردین عزیز که تماس گرفتید با رادیو فردا با 0042-02-21-12-55-02 شماره امروز ما در ساعت ششم. فردین از تهران به اختلاف بین سنت و مدرنیته اشاره میکرد. بعد نظر جالبی داشتین که در سنت به طور سنتی ما کمتر با بچه کودک آزاری وجود داشته و این نشان دهنده جامعه مدرن و شاید نمیدونم فشاره اقتصادی و امثال اون بوده. بریم سراغ آقای محمد مصطفی وکیل دادگستری که امروز روی خط ارتباطی رادیو فردا هست با ما. آقای مصطفی خیلی ها به پیشگیری و فرهنگسازی اشاره میکنن، این باید از چه مجرای قانونی این به اصطلاح فرهنگ سازی صورت بگیره؟ آیا اصلا از مجرای قانونی باید اعمالش کرد این فرهنگ سازی رو یا باید از مجرای دیگه اعمال بشه؟
باید نباید هر جایی که خلل ایجاد میشه ما برگردیم باز بگیم که مشکلات قانونی داریم. ما باید با همین قوانین که در حال حاضر داریم و میدونم که خب بسیاری از اونها کارا هستند برای اینکه حمایت بشه از حقوق کودکان، از اونها هم استفاده بکنیم. ببینید در قانون اساسی، در قوانین عادی دیگر، خب دست دولت باز گذاشته شده برای اینکه بخواد از حقوق کودکان دفاع بکنه و حقوق کودکان اهمیت بده، ولی متاسفانه میبینیم که به این صورت نیست. دولت بودجه خیلی عظیمی رو سالانه به عنوان مثال به بسیج تعلق میده، بدون اینکه بخواد در نهایت پرسجو بکنه که این بودجه به کجا خواهد رفت، یا به مساجد بودجه خیلی زیادی رو اختصاص میده، یا به خیلی از جاهای دیگه ای که شما میدونید. ولی اگر که همین بودجه‌ای که به یکی از این نهادها یا یکی از این مراجع اختصاص داده بشه، همین بودجه ها رو به سازمان‌های غیر دولتی، به انجمن‌های غیر دولتی بسپارند، به نظر من اونها خیلی خوب میتونن فرهنگ سازی بکنن. متأسفانه صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم آنطور که باید شاید کارآمد نیست، و اون رسانه‌های مستقلی که کارآمد هستن هم در دسترس مردم نیست، و آموزش و پرورش هم به قدری مشکلات خاص خودش رو داره که حتی نمیتونه آنطوری که شنوندگان میگن بخواد آموزش بده یا فرهنگ سازی بکنه. ما مشکلاتمون خیلی فراره. ما اگه که بخواهیم پی به این ببریم که همین کودکانی که مورد آزار و اذیت قرار میگیرن، این کودکانی که مورد آزار و اذیت قرار میگیرن، اگر جسمشونی که شما توصیف کردید و اینطور هم هست، به مرور زمان خواهیم دید که اون جسم خوب خواهد شد، ولی روحشون اینطور نخواهد بود. روحشون بیمار خواهد بود، روحشون آزرده خواهد بود، و روحشون، دردی که در روحشون، در وجودشون وجود داره، اون درد از بین نمیره، بنابراین آینده رو مختل میکنه. خیلی از پرونده هایی که من باهاشون مواجه شدم، چه کودکان چه بزرگسالان که مرتکب جرم های خطرناک شدن مثل قتل، مجرمین کسانی بودند که در کودکی مورد آزار و اذیت قرار گرفتند، مورد کودک آزاری قرار گرفتند. خیلی از قتل های زنجیره‌ای که شما میبینید و کسانی که در حال حاضر میبینید اعدام میشن، افرادی هستند که از حمایت های قانونی و چتر قانونی که خیلی از شنوندگان گفتن برخوردار نیستن. متاسفانه ببینید، در هر صورت فکر میکنم که اگر که حالا شماها این رسانه یک ساعت رو وقت گذاشت برای این کار، ولی باید واقعا رسانه های زیادی وقت های بسیاری بذارن برای این که به ما یاد بدن که کودک من چه حقوقی دار. حتی من به عنوان یک پدر، در زمانی که ایران بودم و در زمانی که در حال حاضر در خارج از کشور هستم، میبینم که آموزشی که به من داده میشه در اینجا با آموزشی که در اونجا داده شده، حتی من که وکیل دادگستری بودم، وجود نداره، فرق میکنه. ما در نروژ میبینیم که همه چیز برای کودکان هست. مدارس بهترین امکانات رو برای کودکان فراهم میکنه. همه تمام وسایل آموزشی برای کودکان رایگان هست. امکانات بهداشتی برای کودکان رایگان هست. رفت و آمد برای کودکان رایگان هست. هیچ پدری و هیچ مادری حق این رو نداره که فرزند خودش رو تنبیه بکنه. تنبیه با تربیت فرق میکنه. تنبیه اگه که از حد خودش بگذره، به مرور تکرار بشه، به کودک آزاری میانجامه. بنابراین ما در جامعه‌ای داریم در ایران زندگی می‌کنیم که با استانداردهای بین‌المللی، با استانداردهای جهانی که یک کشوری مثل کشور نروژ داره بسیار متفاوته. اگر که به نظر من، اگر که سرمایه‌هایی که ما، کشور فقیری نیستیم، ما آفریقای جنوبی نیستیم، ما یمن و سوریه و سودان نیستیم، کشور ایران یک کشور بسیار ثروتمندیه.
و این ثروت اگر در اختیار مردم قرار بگیره، به خاطر اینکه ثروت مال مردم هست. ببینید دقیقاً شنونده‌ای که فرمودن که فقر باعث کودک آزاری شده در بعضی از خانواده‌ها، درست می‌فرمایند. اگر که در یک خانواده‌ای وضعیت اقتصادی مادر یا وضعیت اقتصادی پدر خراب باشه، فشارهای خارجی که به روح و روان اون پدر مادر وارد میشه باعث میشه که اون فشارها ناخودآگاه به فرزندانشون بروز بکنه.
متشکرم از شما آقای مصطفی عزیز. متشکرم از شما که همراهید با برنامه ساعت ششم. آزار روحی اثرش عمیق‌تره از آزار جسمی. محمد مصطفی همراه ماست، میهمان برنامه، وکیل دادگستری. بحث امروز ما کودک‌آزاری با 00420221125502 تماس گرفته حامد از تهران. سلام میکنم به حامد. حامد جان، برنامه رو تا اینجا شنیدید، به نظر شما تفاوت بین تنبیه و شکنجه چی هستش؟
والا خب تنبیه و شکنجه نباید انجام بشه دیگه، بلکه بایستی به هر حال تربیت رو باید لحاظ بکنن.
خب تنبیه چیه حالا؟
در خصوص این موضوعتون، این آدم ها ببینید اصلا جز افراد با ایمان و با تقوای جامعه نیستن. نه، این آدم ها افراد آدم های بیدین و بیمان هستن، بی وجدان هستن و دولت نباید اجازه بده که آنها به خانوادهشان برگردن، بلکه مسئولیتشون رو باید دولت بر عهده بگیره و خانواده هاشون رو باید مجازات بکنه. قربان، این افراد بویی از انسانیت نبردن، اصلا معنای انسان بودن رو ندارن.
خب حالا آقای
اجازه میدن.
حامد عزیز، من از شما سوال دارم، به نظر شما اون خطی که به اصطلاح خط فاصل، اونجایی که مشخص میکنه تنبیه اینجا از اینجا به بعد شکنجه و کودک آزاری کجاست؟ مثلا اگه یکی آدم بزن تو گوش بچهش، تنبیه یا کودک آزاریه؟
این به قول من به نوعی کودک آزاری تلقی میشه.
اونم به نظر شما قانون باید جلوشو بگیره؟
والا نه دیگه، ببینید این مواردی هستش که به قول معروف خیلی حاد،
یعنی یه دونه چک اب نداره، اگه یه چک بزنن قانون نباید جلوشو بگیره.
من فکر میکنم نه، ولی خب اگه خیلی شدیدتر باشه بله.
متشکرم از شما حامد عزیز از تهران با 00420221125502 و 5508 تماس گرفته بود حامد. خانم بهشتی از تهران شنونده بعدی هستن که داریم توی این برنامه، برنامه ساعت ششم در رادیو فردا، که میپردازیم به کودک‌آزاری و شکنجه کودکان و البته تنبیه کودکان در ایران، تنبیه در خانه و خانواده. خانم بهشتی سلام میکنم به شما.
سلام عرض میکنم.
درود بر شما. خانم بهشتی، به نظر شما فرق بین تنبیه و کودک‌آزاری چی هستش؟
من فکر میکنم هر دو یکیه.
من سوالیو که از حامد پرسیدم از شما هم بپرسم. به نظر شما اگر که یه مادری یه پدری بزنه تو گوش بچهش یه دونه، یه کار خیلی بدی کرده باشه، بخواد تنبیهش بکنه، به نظر شما این کودک‌آزاریه یا نه؟
آخه ما میتونیم تنبیه رو به صورت‌های دیگه بکنیم، حتما نباید دستمون رو بلند کنیم.
حالا به نظر شما اون کودک‌آزاری هست یا نه؟ صدای من میشنوی؟ عرض کردم که حالا به نظر شما اون نوع از تنبیه فیزیکی شکنجه هست، کودک‌آزاری هست یا نه، مثلا نباید برخورد قانونی بشه باهاش؟
از نظر قانونی من واقعا وارد نیستم، از نظر روانشناسی من فکر کنم این چیزی که من یه مدتی به ایران برگشتم،
بله،
و اون چیزی که من اینجا دیدم بیشتر مسئله اعتیاد بوده. و اگر دقت کرده باشین، همین هانیه که شما دربارش صحبت کردید،
بله،
این هم مادرش هم پدر هر دو،
بله،
معتاد بودن.
همینطور.
و اعتیاد یه مشکل اساسی تو ایرانه و متاسفانه به علت نمیدونم عدم حمایت دولت که مادرها به خاطر اینکه احساس ترس میکنن و از اینکه حامی ندارن اجازه میدن که بعضی پدرها بچه ها رو آزار بدن. اجازه بدن، یعنی خودشون هم از این کار رنج میکشن. ولی منتها تفکر زنان ایران اکثریت، به خصوص کسانی که از نظر مالی محتاج هستن، بهشون اجازه نمیدن بچه‌شون دفاع کنن.
متشکرم از شما خانم بهشتی عزیز که تماس گرفتید با ساعت ششم و نظرتون رو با ما و بقیه شنوندگان این رادیو با بقیه شنوندگان این برنامه در میون گذاشتید و به اشتراک گذاشتید. خانم بهشتی به نکته اشاره کردن که اتفاقا نکته بسیار درست و جالبی هم هستش. در پرونده‌های زیادی از کودک آزاری‌هایی که مشاهده میشه دیده شده که یک طرف یا هر دو طرف از والدین اعتیاد داشتن به مواد مخدر. میتونه 100% یکی از موارد تاثیرگذار باشه روی تشدید کودک آزاری، اما الزاماً فکر میکنم که عامل اصلی نخواهد بود. هوشنگ از ایران شنونده بعدی هستش که تماس گرفته با ما. هوشنگ رو هم نظرش رو بشنویم و برگردیم صحبتمون رو از لحاظ حقوقی با مهمان امروز برنامه‌مون دنبال بکنیم. با 00420221255552 و 5508 میتونید تماس بگیرید. هوشنگ عزیز سلام میکنم به شما و متشکرم که ما رو انتخاب میکنید.
سلام علی باقرتی، خسته نباشید از برنامه خوبتون.
متشکرم از شما هوشنگ عزیز.
آقای باقرتی،
بله
بچه ها، اولا که خب یه امانتی هست و یکم هدیه از طرف خداوند از بزرگ شما. ما اجازه نداریم که یه به اصطلاح یه موجودی را، حالا نمیگیم بچه من، کلا یه موجودی را ما حق نداریم مثلا تو گوشش بزنیم یا آزارش بدیم یا مثلا فرض کن با سیگار تنش بسوزونیم. این چه وسیله یا خیلی معنا داره؟
حالا به نظر شما من اون سوالیو که از دو تا شنونده دیگه پرسیدم از شما هم میخوام بپرسم. به نظر شما اگر که مثلا قانون در مورد سوزوندن بدن بچه با سیگار به قول شما موضع‌گیری میکنه و حمایت میکنه از بچه، باید به همون شکل از مثلا فرض کنید که حالا نه در همون سطح، در یه سطح دیگه ای، ولی از هر نوع تنبیه فیزیکی هم در برابر هر نوع تنبیه فیزیکی هم از بچه حمایت بکنه، یا تا یه حدیش اب نداره به نظر شما؟
والا من خودم ببخشید، من خودم سه تا بچه تو حالم نشده، کوچیکی بودم مثلا 5-6 سال، فقط موقع تنبیهشون یک کمی زدم رو دستشون، روی دستشون زدم، با دست زدم رو دستشون، حتی اجازه به خودم ندادم تو صورت اینا بزنم. در بزرگی که بچه های من تقریبا 15 سالش بود، یه چک من زدم تو گوششون به خاطر به اصطلاح مادرش منو تحریک کرد و هنوز من میخوام از اون بچه معذرت بخوام، یعنی منو ببخشه. این درستش نیست. به نظر من قانون باید چیز کنه، به اصطلاح حمایت کنه و یه مجازاتی برای اونایی که این کارا رو میکنن انجام بده. و یکی بچه‌ای که فردا بزرگ میشن تو اجتماع و همینا مثلا چجوری میخوان عقده‌ای بار میان، میخوان تلافی کنن، این درست نیست به نظر من.
متشکرم از شما هوشنگ عزیز، درود بر شما. هوشنگ پدری که از بچهش معذرت خواهی میکنه به خاطر اینکه در 15 سالگی یک کشیده زده توی گوشش. اگر شما نظرتون همین هست، به نظر شما کشیده زدن توی گوش بچهتون تنبیه درستی نیستش، با ما زنگ بزنید، نظرتون رو در میون بگذارید. اگر نظر مخالفی دارید و فکر میکنید بچهتون اختیارش رو دارید، باز هم میتونید تو این برنامه صحبت بکنید. آقای مصطفی، همین بحث رو میخوام ادامه بدم باهاتون، اینکه تنبیه و شکنجه مرزشون کجا هستش از لحاظ قانون؟ توی قانون ایران شما میگید که قوانین مختلفی وجود داره، اونطور نیستش که خلأ قانونی اونقدر بزرگ و مشهود باشه توی ایران با توجه به خلأهایی که حالا هست، ولی در مورد این بحث خاص چی؟ مثلا جایی نوشته شده که آقا تا اینجاش میشه تنبیه بدنی اب نداره، مثلا اگه بابای بچهشو بزنه، از این به بعدش میشه کودک آزاری؟
ببینید، در قانون مجازات اسلامی نوشته شده که تنبیه باید به اندازه متعارف باشه.
خب اون چیه متعارف؟
در رابطه با این تعارف هیچ جا هیچ تعریفی نیامده، ولی در قانون جرم علیه اطفال دقیقاً اشاره شده به این که کودکان نباید از نظر روحی و از نظر جسمی آسیب ببینند. بنابراین
خب بعد اون تشخیصش با قاضیه آقای مصطفی که مثلا تشخیص بده کی آزار دیده کی ندیده؟
تشخیصش با قاضی هسته. تشخیصش با قاضی هست، البته چون قاضی در حکم صادر کننده یک دستور قضایی است این رو تشخیص میده، ولی با نظر پزشکی قانونی، پزشکی قانونی پزشکان متخصصی در رابطه با این موضوع دارند یا میتونن از سازمان بهسیزی از ولادکارا استمداد بگیرن برای اینکه بخوان یک نظری بدن. ولی خب جا داره من اینجا این موضوع رو بهش بپردازم. از لحاظ قانونی
تنبیه مشخص هست. ببینید همه کسانی که در ایران زندگی میکنن در حال حاضر خیلی ها در آپارتمان زندگی میکنن، خیلی ها به گونه ای ارتباط دارن با فرزندان دیگران و در مدارس هم به همین صورت. ما در مدرسه هم اولیاء مربیان داریم که خب خانواده ها به عنوان یک مجمعی جمع میشن و حمایت میکنن از کودکان. کودک آزاری و تنبیه اگر که از حد متعارفش، حد متعارف نداره. ببینید اگر که در یک خانواده ای هر روز سر بچه داد بزنن، اینگونه بخوان بچه رو تربیت بکنند، اگر که بچه رو گریش رو در بیارن، اگر بچه به این صورت، اگر بچه، ببینید یکی از نشونه های تنبیه در خارج از کشور این استش که اگر بچه خواست مهد کودک بره یا مدرسه بره، با میل رفت، عاشقانه رفت، یعنی اینکه اون مدرسه رو دوست داره، اون جایی که داره زندگی میکنه رو دوست داره و در اونجا یک ارتباط خیلی خوبی میگیره با مربی های خودش، با معلم های خودش و میتونه به راحتی مشکلات خودش رو بگه. در ایران جرم کودک آزاری، تنبیهی که از حدش بگذره، نه اینکه ببینید تنبیه و تربیت و شکنجه و کودک آزاری فرق میکنه. ما خانواده ها میتونن تربیت بکنن، نمیتونن فرزندان خودشون رو تنبیه بکنن. تنبیه یعنی اینکه آزار دادن کودک از لحاظ روحی و از لحاظ جسمی.
متشکرم آقای مصطفی عزیز.
من فقط وقت یک نکته کوچیکی رو بگم مهمه. ببینید خانواده ها چون جرم عمومی هست، هر کسی که از این موضوع مطلع شد در هر نقطه ای از ایران، توصیه این استش که حتما هیچ ترسی نداشته باشه و پرونده ای رو علیه کسی که کودک آزاری میکنه تشکیل بده و توضیح خواهم داد که چطور.
متشکرم از شما. در پایان برنامه یک دقیقه صرفا وقت خواهیم داشت که ببندید بحث اونجا اگر بتونید اشاره رو کنید خیلی ممنون میشم. الان وقت داریم یک دونه شنونده دیگر رو کوتاه بگیریم. نازنین از تهران روی خط ماست. سلام میکنم به شما نازنین عزیز.
سلام،
درود بر شما نازنین جان، نظر شما رو هم بشنویم.
سلام، خسته نباشید.
متشکرم نازنین عزیز، زمان زیادی نداریم، اگه میشه کوتاه نظرتون رو بفرمایید.
از برنامه‌تون خیلی خوشحالم که در مورد این تنبیه و شکنجه کودک آزاری دارید صحبت میکنید. در مورد این تنبیه و شکنجه که میگید، در هر صورت هر دوش برای روحی بچه به نظر من خوب نیست، چون که به زمان که میگذره وقتی بچه بروشه میشه احساس میکنه که همیشه خورده. و در مورد این آقا و خانمی که بچه رو به اون صورت شکنجه دادن، به نظر من اونا انسان نیستن. یعنی اصلا دادن بچه به اونا یه چیز اشتباه.
متشکرم از شما نازنین عزیز که تماس گرفتید از ایران با ما. در لحظات پایانی این برنامه یک بار دیگه فقط میریم سراغ آقای مصطفی. آقای مصطفی یک دقیقه بیشتر وقت نداریم به پایان برنامه متاسفانه، اگه میشه یه جمع‌بندی کلی نکاتی رو که میخواید بفرمایید.
ببینید در لحاظ حقوقی ما نارسایی های حقوقی داریم، ضوابط حقوقی نارسا هست، ولی اجرای کامل این ضوابط هم به گونه نارسا هست. من در این فرصت کم فقط این رو عرض میکنم خدمت شنوندگان. ببینید در هر موردی که شما موضوع کودک آزار رو دیدید، میتونید خودتون وکیل بشید، میتونید خودتون شکایت بکنید و میتونید شاکی خصوصی باشید، میتونید پیگیر پرونده در دادسرا باشید. این رو قانون منع نکرده. بنابراین در مورد همین شخص هانیه یا افراد دیگری که به همین صورت هستند، هم همه کسانی که در ایران زندگی میکنن این حق رو دارن که اگر با کودک آزاری مواجه شدن به هر طریق ممکن شکایت بکنن و هیچ ترسی نداشته باشن.
یعنی در واقع اون قضیه چهار دیواری اختیاری به این شکل نیستش دیگه، یعنی این جنبه عمومی داره. این جرم
دقیقا جنبه عمومی داره. این جرم عمومی هستش، هر کسی میتونه به عنوان شاکی خصوصی وارد بشه و شکایت بکنه و پیگیر پرونده بشه. چه بسا که در سالهای گذشته من وکیل دادگستری به عنوان وکیل دادگستری در چنین پرونده‌ای هم دخالت نکردم. در این پرونده هایی به عنوان یک فرد عادی شکایت کردم و پیگیر پرونده بودم و به نتیجه هم رسیدم.
متشکرم از شما آقای مصطفی عزیز که همراه ما بودید تو این برنامه ساعت ششم. ای کاش که وقت بیشتر بود، میتونستیم حتما نکات بیشتری رو مطرح بکنیم، ولی به پایان این برنامه ساعت ششم میرسیم. من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در برنامه زنده و مستقیم ساعت ششم. هر هفته جمعه ها میتونید ما رو بشنوید در همین ساعت 6 عصر تهران. متشکرم که همراه ما بودید. تشکر میکنم از علی شیبانی، هدیه نقوی و همکارم رضا جمالی که همراهی کردند من رو و کمک کردند به من در ارائه این برنامه، از شنوندگانی که پشت خط موندن طبق معمول و ما با شرمندگی نتونستیم و وقت نکردیم که بیاریمشون روی خط، عذرخواهی میکنم، خصوصا از امیر و جمشید، دو دوستی که مدت زیادی رم گویا پشت خط بودند و متاسفانه وقت نشده. من براتون عصر بسیار خوشی آرزو میکنم و دعوت میکنم تا دقایق و لحظاتی دیگه برنامه مجله